بر قوم آتش رسول باران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران.
ساعت 11 یاغوم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله و صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز خیر. منم با بخش خبری 11 امروز شبکه رادیویی معارف همراه باشید. رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت همدلی و همکاری مردمی با آسیب دیدگان سیل نشان از عزت ملی داشت. آقای سلیمی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با تشکر از همکاری مردم افزود حدود 100 میلیارد تومان کمک نقدی و 30 میلیارد هم کمک غیری از طرف مردم به سیل زدگان ارائه.
همکاری مردم، هم نوایی مردم آسیب دیدگان واقعا نشان از یک عزت ملی داشت به آدم. مطمئنن باید این رو قدر بدونیم، ارزش بنهیم. در لرستان بارها شاهد بودی که در سخت‌ترین شرایط ما بعضی از اقداماتی که جوانان ما انجام میدادن تو شهر وظایفمون نمی گنجه. ایثارگرانه فرود پیدا میکردن، همه داوطلب کار میکنن. 800 تیم الان در سطح کشور داوطلبانه با ما کار میکنن. 100 تیم اداد جوانان ما که عضو سازمان جوانان ما هست، اینها هم داوطلبانه کار میکنن. بسته‌بندی غذایی ما شاید روزانه در لرستان بالغ بر ما شیفت بندی میکرد که این شیفت یه تعدادی ظرفیت سالن‌های ما اجازه نمیداد همه این 15,000 نفری که در طول این ایام، بعضی روزا ما بالغ بر 15,000 نفر در طول کشور فعالیت، همه به صورت بدون یک ریال حقوق با ما همکاری میکنن.
معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین هم گفت در سیل اخیر جلوه های از شکوه و ایثار دیده شد که در تاریخ هم نظیر است. سردار غلامی افزود نیروهای مسلح مردم ایران در سیلاب اخیر جلوه های خلق کردند که باید در تاریخ ثبت شود. امیر سرتیب جهانشاهی معاون هماهنگ کننده نیروی زمینیش هم از حضور 21 یگان 12,000 سرباز به صورت دو در مناطق سیل زده خبر داد. دیرامل بنیاد اجتماعی برکت احسان هم گفت و رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و ارسال 4,000 بسته لوازم خانگی به مناطق سیل زده گلستان تحقق یافت. کمیته امداد امام خمینی اعلام کرد مردم دوستان از زمان وقوع سیل و با آغاز جمع‌آوری کمک‌های مردمی تا روز 24 فروردین 88 میلیارد تومان به زدگان استان‌های مختلف کمک کردند. رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی امروز مجلس ارتش جمهوری اسلامی ایران برای حضور فعال در مناطق سیل زده قدردانی کرد.
روز ارتش 29 فروردین ماه است به نیروی مسلح در ارتش جمهوری اسلامی تبریک عرض میکنیم و رشادت های اونها رو در دفاع مقدس همه به خاطر داریم و قدردان اونها هستیم و امروز هم این روزها هم در جرایش جمهوری اسلامی انصفاً با همه وجود حضور داشتند. رستان های مختلف از زحماتشون تقدیر و تشکر میکنیم.
دسته که شورای عالی فضای مجازی با حضور رئیس جمهور برگزار گرهانی در این جلسه با اشاره به دیر شدن بسیاری از استانهای کشور با مشکلات ناشی از سیل، انتشار برخی شایعات در فضای مجازی در این گونه حوادث را موجب نگرانی مردم، در صورت نیاز به قانون گذاری در این زمینه دولت آماده است لایحه آن را تدوین و تقدیم مجلس کند. در این جلسه همچنین آقای فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی گزارشی از وضعیت فرهنگی کشور به ویژه در حوزه رسانه‌ها و نظام آموزشی مطرح کرد. بر اساس گزارش در زمینه رسانه، پایین بودن مسئولیت پذیری و وجود کاربران فاقد هویت مشخص در فضای مجازی موجب نابسامانی، شیوع اخبار نادرست و تشویش از خانه عمومی شده و فقدان انسجام و هماهنگی رسانه‌های اجتماعی و مراکز اعتبارسنجی خبری شیوع شایعات و اخبار جعلی را به دنبال داشت. هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در نخست جلسه خود در سال جدید مهمترین برنامه‌ها و اولویت‌های کاری مجلس و کمیسیون‌های تخصصی آن را بررسی کردند. آیت الله موضوع هیئت رئیسه مجلس خبرگان در جدیدترین رویدادها و تحولات داخلی، منطقه‌ای و ملی را بیان کرد. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری هم در پایان این نشست اقدامات آمریکا و برخی کشورهای اروپایی در جلوگیری از ارسال کمک به سیل‌زدگان کشورمان رضالت مقابل با انسانیت و حقوق اولیه بشر دانه. آیت الله سید احمد خاتمی بررسی موضوع فعالتر شدن هیئت اندیشه بر مجلس خبرگان رهبری را از دیگر موضوع مطرح در نشسته از رئیسه دانست. در آستانه نیمه شعبان 15 همایش بین المللی دکترین مهدویت روز پنجشنبه در قم برگزار می شود. همایش امسال با موضوع مهدویت و چالش ها در مدرسه عالی امام خمینی برگزار خواهد شد. همزمان با برگزاری این همایش 5 عنوان کتاب به عنوان مجموعه مقالات رونمایی می شود.
15 همایش بین المللی دکترین مهدویت 29 فروردین در قم برگزار می شود.
15 همایش با موضوع مهدویت دانش‌ها روز 29 فروردین در سالن بین المللی قدس میدان جهاد انشاءالله برگزار خواهد شد. سخنران افتتاحی مراسم در خدمت حضرت آیت الله عراقی ریاست محترم تقریب مذاهب هستیم. مراسم اختتامی ما هم رأس ساعت 17:30 همون روز برگزار خواهد شد. در مراسم اختتامی در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر عباسی ریاست محترم المصطفی خواهیم.
حدود مقاله دو محور اصلی چالش های اعتقاد فرهنگی و چالش های اجتماعی و سیاسی به دبیرخانه این همایش رسیده است. حجت الاسلام حسین پور دبیر اجرایی همایش:
تعداد مقالاتی که به دبیرخانه همایش رسید نزدیک به 220 مقاله که از این تعداد 100 مقاله مربوط به مراکز علمی که با ما مشارکت داشتن شامل میشه و 100 مقاله هم به صورت آزاد به دبیرخانه رسید. از این 220 مقاله 64 مقالات علمی پژوهشی و علمی ترویجی هستند. فرصت ارائه در همایش پیدا خواهند کرد.
برگزاری 4 کمیسیون تخصصی از جمله برنامه‌های جنبی 15 همایش بین‌المللی دکترین مهدویت خواهد بود.
در این همایش بیش از 10 مهمان خصوصی خواهیم داشت. همچنین در روز همایش بعد از مراسم افتتاحیه رأس ساعت 10:30 آغاز کمیسیون‌ها داریم که 4 کمیسیون به صورت همزمان در 2 نیم روز صبح و عصر برگزار خواهد شد که 64 مقاله‌ای که عنوان مقالات برگزیده و فرصت ارائه پیدا کردن در این کمیسیون‌ها انشالله ارائه خواهد شد توسط نویسندگان مقاله.
همچنان شنونده یه بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. رئیس ستاد اقامه نماز از وجود در کشور انتقاد کرد و گفت در حالی که طلاق، بیکاری و نبود مهارت‌های زندگی کشور زیاد شده، کتاب‌های درسی ارتفاع قله نام رو به دانش آموزان یاد می‌دهند. حجت الاسلام در سمه 27 دوره آزمون نهایی مسابقات درسی از قرآن وجود تحصیل کرده‌های بی‌مهارت را فاجعه‌ای برای کشور خواند و گفت مهارت‌آموزی اولویت نظام آموزشی قرار گیرد. وی مشکلات و آسایی جمله افزایش آمار طلاق را ناشی از نبود مهارت دانست. اسامی مذهب همچنان محبوب خانواده های ایرانی. آمار سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد مذهب مهمترین عامل در انتخاب نام برای نوزادان ایرانی است. آقای ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال در گفتگو با خبر رادیو معارف در این زمینه گفت
در سال 97 ده نامی که بیشترین فراوانی در کشور داشته فاطمه، زهرا، ما، زینب، یسنا، آوا، نازنین، زهرا، باران، بهار، ریحانه و برای آقایونم امیرعلی، علی، محمد، امیرحسین، ابوالفضل، حسین، امیرعباس، محمد طه، محمد حسین، مهدی. وطنان عزیزمون چه در داخل و چه در خارج کشور سایتی رو داریم و کتاب‌هایی داریم. بالا خب جوان‌ها علاقمندن، مثلا انتخاب فلانشون رو به حروف اول خودشون یا همسرشون انتخاب می‌کنن، میرن تو اون حروف خاص یه نامی که مناسب باشه انتخاب می‌کنن. ما در بین خدمت شما این ایام خب بحث حادثه سیل هم بوده، یا آماری گرفتیم امروز از 3 فروردین تا 25 فروردین در استان لرستان، در استان گلستان و خوزستان. مثلا عزیزانی که 1454 واقع ولاده اختام به صف رسیده، فراوانی نام فاطمه، زینب، رقیه، زهرا و بهار، حالا مناسبت در بهار بوده و از انتخاب کرده. ما ذائقه امروز مردم رو، یعنی ما در سال 98 محبوب ترین نامایی که انتخاب کردن فاطمه، زهرا، بهار، هلما و زینب. برای آقایون هم امیرعلی، علی، محمد، امیرحسین، ابوالفضل.
ابراهیم حاتمی کیا به عنوان چهره سال انقلاب مارچ. آیه اختتامیه انتخاب چهره هنر انقلاب گذشته در آخرین روز هفته انقلاب با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلام در سالن سوره حوزه هنری برگزار شد.
تندیس طلایی چهره هنر انقلاب در دستان ابراهیم حاتمی
حاتمی کیا کارگردان فیلم به وقت شام و آژانس شیشه‌ای بعد از یافت جایزش گفت:
خیلی خوشبختم و خیلی خوشحالم که در 40 سال انقلاب دیده میشم. برای من کاملا این لحظه لحظه بسیار ارزشمندیه و افتخار بهش میکنم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم که به این مراسم آمده بود گفت: انقلاب اسلامی ایران در هنر اتفاقات بزرگی را رقم زده است. سید عباس صالحی با بیان اینکه هنر انقلاب هنر استعلایی پیوند خورده گفت:
انقلاب اسلامی فرصت این رو پدید آورد که هنر مقاومت رو هم در جاهای مختلف هنر و هم در لایه‌های گوناگون طرح مقاومت پدید بیاره. این 40 سال یک فرصتی رو برای پدید آورد ما هنر مقاومتمون هم از لحاظ قالب‌های مختلف هنری و هم از لایه‌های متنوع پرداخته به هنر مقاومت غنی‌تر و غنی‌تر بشه.
رضا امیرخانی، مسعود نجابتی، هدایت الله بهبودی و مهدی نقویان که به عنوان کلیدی چهره سال هنر انقلاب اسلامی معرفی شدند. این 4 هنرمند در سخنانی در مراسم با تبیین هنر انقلاب به برگزیده چهره سال هنر انقلاب تبریک گفتند. همچنین در این مراسم از هوشنگ جاوید به دلیل 3 دهه تلاش در جهت احیای موسیقی نواحی و از حجت الاسلام شهاب مرادی به دلیل کلاس‌های برگزار شده در زمینه مسائل اجتماعی و علی حیاتی بابت راه اندازی هیئت هنر تجلیل شد.
شهردار قم بر لزوم احداث پارکینگ‌های دائمی در محدوده مسجد مقدس جمکران تأکید کرد. آقای سقاییان با حضرت آیت الله مکار شیرازی با بیان اینکه بیش از 200 هکتار پارکینگ موقت برای مراسم نیمه شعبان مشخص شده است گفت: برای ایجاد پارکینگ‌های موقت هر سال هزینه‌های انجام می‌شود و ما در تلاشیم تا یک پارکینگ دائمی در اطراف مسجد مقدس جمکران ایجاد کنیم. اولین موقوفه جمعی کشور در مشهد افتتاح می شود. مدیر مشهد مؤسسه خیمه انتظار گفت: اولین موقوفه جمعی کشور با عنوان موقوف 2 میلیارد تومان با واگذاری بیش از 24,000 سهم وقفی 1,000 تومانی با مشارکت مردمی در مشهد افتتاح خواهد شد. حجت الله آخوندی افزود: تا کنون 1,230,000 تومان از سهام این موقوفه به همت خیرین خریداری شده. مدیر بنیاد برکت از بیش از 1,000 طرح اجتماعی در کشور خبر داد. آقای جعفری گفت: این طرحها که در قالب طرح امام مهر صحاب راه اندازی شده بیش از 40,000 فرصت شغلی ایجاد کرده است. وی اشاره به حضور بنیاد برکت در 3,000 روستای کشور افزود: این بنیاد تعاملات گسترده ای را با دستگاه‌های اجرایی در سراسر کشور دارد. در پایین بخش خبری به آگاهیتان میرسانم. هنگام از ظهر امروز به افق قم 13:06 غروب آفتاب 19:39 و از آن مغرب ساعت 19:57 خواهد بود. اما قبلی خبر به اطلاع رسید، مراسم پایانی 36مین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم روز گذشته زیر رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. ضمن خداحافظی از شما دست می‌کنم به مشروع بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار استادان برجسته و قیان بین‌المللی توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالغزل مصطفى محمد. والطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. أولا خيلي خرسندم از اینکه یک بار دیگر یک سال دیگر خداوند متعال این نعمت بزرگ را نصیب ما ایرانی ها کرد که در جمع برادران مسلمانمان از کشورهای دیگر به انس با قرآن بپردازی. مسابقات بین‌المللی قرآن معنایش اجتماع جمعی از برادران مسلمان نقاط مختلف دنیا بر گرد قرآن و محور قرآن است. این رو باید قدر دانست. اولا از دادرکاران این رویداد مطبوع و شیرین تشکر کنیم، از سازمان اوقاف و دیگر دستندرکاران. ثانیاً به همه حضار محترم، شرکت کنندگان محترم، به خصوص میهمانان که از کشورهای دیگر آمدن، خوش آمد عرض میکنیم. اونچه مهم است این است که ما قدر قرآن رو بدانیم. قرآن فقط برای تلاوت کردن نیست. تلاوت قرآن مقدمه فهم قرآن و به دست آوردن معرفت قرآن است. باید برای خودمون تأمین کنیم. اگر تلاوت درست و به جایی باشد، دو فایده مهم را باید به ما بدهد. یکی این که معنویت ما را، روح معنوی ما را تعمیق کند، عمق ببخشد. ما غرق در امور مادی هستیم، انسان ها احتیاج دارن به توجه معنوی، به روح معنویت. این با تلاوت قرآن حاصل می شود اگر خوب تلاوت کنیم قرآن رو. این یک. دوم این که به فکر خودمون و اندیشه خودمون مدد برسانیم، به اونها رو تغذیه کنیم از معرفت قرآنی. یعنی قرآن هم در دل ما اثر می‌گذارد، هم در ذهن ما اثر می‌گذارد. اگر با قرآن مهنوس بشیم، خیلی از مفاهیم حیات و زندگی برای ما روشن خواهد شد. کجروی ها، بدفهمی ها، یأس ها، خیانت های انسان ها به یک دیگر، دشمنی های انسان ها با یک دیگر، ذلیل کردن انسان خود را در مقابل تواقیت عالم و امثال اینها، همه ناشی از دوری از قرآن. قرآن هم به ما معنویت می‌دهد، هم به ما معرفت می‌دهد. خب قرآن کتاب سعادت بشر است، بلا شک، سعادت دنیا و آخرت. قرآن فقط برای سعادت آخرت نیست، سعادت دنیا را هم قرآن تأمین میکنه. سعادت دنیا یعنی برخورداری از نعم الهی در این نشه. این رو با قرآن میشود تأمین کرد. میشود ملت ها با قرآن، با عمل به قرآن، عزت پیدا کنن، رفاه پیدا کنن، دانش پیدا کنن،
قدرت پیدا کنن، وحدت و انسجام پیدا کنن، سبک زندگی شیرین پیدا کنن با قرآن. اینا همه امور دنیوی است. آخرت هم که حیات معنوی و حقیقی و مستمر و ابدی است، اونم با قرآن حاصل میشه. پس قرآن کتاب سعادت دنیا و آخرت، به شرط اون که ما به قرآن عمل بکنیم. ببینیم قرآن چه میگه. ببینید موارد عمل نکردن به قرآن یکی دوتا نیست در بین ما امت اسلامی، که گرفتاری های ما هم ناشی از همین است. حالا مثلا فرض بفرمایید قرآن درباره پیروان پیغمبر بفرماید که اشداء و علی الکفار رحماء و بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوان. پس اشداء علی الکفار رحماء و بینهم، بعضی از ما اشداء علی الکفار رو فراموش میکنیم، میذاریم کنار. مثل کی؟ مثل همینایی که در کشورهای اسلامی با آمریکا ساختن، با صهیونیست‌ها ساختن، خون فلسطینی‌ها رو لگد کردن، حق فلسطینی‌ها رو ضایع کردن. اینا اشداء علی الکفار رو فراموش کردن، شدن نوکر کفار، شدن دنبال رو و کفار، امربر کفار. الان بسیاری از سران کشورهای عربی از این قبیله. اینا یک دسته. یک دسته دیگر هم رحما و بینهم رو فراموش کردن. اختلافات بین مسلمان ها رو، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، این رو قرآن میگه. اون میان مؤمن بالله را، مؤمن بالقرآن را، مؤمن بالکعبه را، مؤمن بالقبله را تکفیر میکنن، میگن این کافره. این رحما بینهم فراموش میشه. وقتی رحما بینهم نبود، جنگ های داخلی در کشورهای اسلامی راه میفت. سوریه رو ببینید، یمن رو ببینید، الان بیش از 4 ساله که یمن دارد بمباران میشه. اون بمباران کننده کیه؟ کافره؟ نه، یک مسلمانی است، به ظاهر اونم مسلمانه، اما رحم به مسلمان نمیکنه. الذين جعلوا القرآن عضين، اینا نش. یک قسمت از قرآن رو افتؤمنون به بعض و تکفرون به بعض. حالا خیلی از اینا که به هیچ چی قرآن اعتقاد ندارن، پس تلاوت قرآن مقدمه عمل است، مقدمه معرفت است، مقدمه آشنایی است. ما به سهم خودمون ببینیم در این عرصه عمل چه کار میتوانیم بکنیم. در عرصه عمل چه کار میتونیم بکنیم؟ اولش این است که یاد خدا رو فراموش نکنید. بعد این است که تقوای الهی را معیار کار خودمون قرار بدیم. اینا کارهای آسانه ها، اینا کارهای ممکنه، اینا کارهای نشدنی نیست که بگیم چجوری. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. این به یاد خدا باشید. هر کاری انسان میخواد بکنه به این فکر باشه که آیا این کار موافق رضای الهی هست یا نیست. اگر احراز نکرد که مخالف رضای الهی است، اشکالی نداره، لکن مواظب باشد که مخالف رضای الهی نباشه. این ذکر الهی است. ذکر فقط به زبان نیست، توجه به این معنا ذکر الهی است. تقوا هدایت قرآن در اختیار افراد با تقواست. تقوا هم معناش اینه که مراقب خودمون باشیم، مراقب خودمون، مثل کسی که از یک جاده باریکی عبور میکنه که اطرافش پرتگاهه، دو طرفش پرتگاه. اینجا هر قدمی که برمیدارید زیر پاتون رو نگاه میکن. در روایات تقوا تشبیه شده است به راه رفتن در منطقه خارزار، اون منطقه‌ای که پر از خار. میگن اینجا مواظبید که این لباس‌های شما مثل ما قبای بلندتون، عبای بلندتون، شلوارتون به این خارها گیر نکنه. مراقبت میکنه یا خار تو پاتون فرو نره. چطور مراقبی؟ تقوا یعنی مراقب باشید در این خارزار عالم وجود، عالم ماده، که از اطراف خارها انسان رو احاطه کردن گیر نکنه. البته مراتبی داره تقوا. مرتبه عالیش مال اون کسانی است که از جانشون گذشتن. رحمت خدا، رضوان خدا بر اون شهید عزیزی که این کلمه رو یاد ما داد که اگر از سیم خاردار نفس خودت گذشتی، میتونی از سیم خاردار دشمنم بگذری. رضوان خدا بر این شهیدان. خیلی چیزا یاد ما دادن.